عراقی ها مردمی سختی کشیده و مظلوم هستند که گاهی برای تأمین مخارج خود به زحمت می افتند. اما برای برگزاری مراسم اربعین از همه چیز می گذرند و گاه تمام داراییشان را در این را انفاق می کنند و بیاورند. پس قدرشان و قدردانشان باشید. پس قدرشناس و قدردانشان باشید. خب همراهان عزیز، از اینکه با برنامه در مسیر بهشت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی همراه بودید، از شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما از قرار گرفته باشد. التماس دعا، خدایا رو نگهدارتان باد.
این محبت آسمانی است یا زمینی است؟ این کشش فقط خیالی است یا یقینی است؟ این که می کشد مرا به سوی تو چه جذبه ایست؟ حال و روز عاشقان چگونه این چنینی است؟ عشق ظاهران تو گل کند به رشته ها مشت می دهد، موسم ستاره چینی است. اش 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 این صدای پای زائران اربعینی است. اش 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 اش
این صدای پای زائران اربعینی
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. یکی از درباریان و نزدیکان پادشاه خطایی مرتکب شد و شاه را خشمگین کرد. پادشاه با اینکه از کرده آن مرد بسیار ناراحت شد، سریع تصمیم نگرفت و با یکی از مشاوران خود درباره حکم او مشورت کرد و گفت: به نظر تو باید در مقابل این رفتار ناشایست با این مرد چه برخوردی کنم؟ مشاور که از قضا با آن مرد دشمنی دیرینه‌ای داشت، فرصت را غنیمت شمرد و شروع به بدگویی از او کرد و گفت: سرورم، این جرم او بسیار سنگین و تحمل ناپذیر است. اگر من جای شما بودم، یک لحظه هم درنگ نمی کردم و او را با شدیدترین مجازاتها تنبیه می کردم تا درس عبرتی برای دیگران باشد. پادشاه عادل چون این سخنان را از مشاورش شنید، دانست از روی قصد و غرض حرف می زند و سخنانش قابل اعتماد نیست. پادشاه به او گفت: خوب است که اکنون تو در جایگاه من نیستی و من پادشاهم. رفتار و منش من باید برخلاف رفتار تو باشد، طوری که برازنده پادشاهی باشد. سپس پادشاه آن مرد خطاکار را عفو کرد و آن مرد از کار خود شرمنده شد. گروهی از مجرمان را در پیشگاه یکی از پادشاهان دست بسته حاضر کردند و در حضور او یکی یکی آنها را مجازات می کردند. هر مجرم را که پیش چشم پادشاه مجازات می کردند، او با تأسف به آنها می نگریست و برایشان گریه می کرد. یکی از نزدیکان که این حالت پادشاه را دید، بسیار متعجب شد و جلو رفت و از پادشاه پرسید: جناب پادشاه، جسارت است، اما برایم سؤالی پیش آمده است. اگر مجازات حق این مجرمین است، این گریه و دلسوزی برای چیست؟ و اگر این رحم و دلسوزی درست است، این تنبیه و مجازات دیگر از چه جهت است؟ پادشاه پاسخ داد: بدان که بقای آدمیزاد در هلاک آدمیزاد است، اما وظیفه پادشاه این است که در عین اجرای احکام مملکت بر مجرمان دلسوزی کند و مجازات و ترحم را با هم انجام دهد. یادت باشد پادشاه مانند سر انسان است و مردم مثل اعضای بدن انسان هستند. گاهی پیش می آید که برای ادامه حیات انسان باید عضوی از اعضای بدن جدا شود. با وجود آن که این کار لازم است، سر انسان برای از دست دادن عضو گریه می کند. هر پادشاه هم سزاوار است در عین مجازات رعیتش بر آنها دلسوزی کند. در آن میان پیرمردی از میان مجرمان که سخنان پادشاه را می‌شنید برخاست و به پادشاه گفت: ای شاه بزرگ، اگر ما گناهکاریم و سزاوار مجازات، تو هم پادشاهی و بخشش شایسته توست. سخنان آن پیرمرد بر پادشاه اثر کرد و او دستور داد بند را از دست و پای آن پیرمرد بگشایند و دیگر مجرمین را نیز به خاطر او آزاد کرد. سپس به آن پیرمرد گفت: اگر زودتر این سخنان را می گفتی، همه مجرمان را عفو می کردم. حکومت داری باید همراه بخشش باشد، همان گونه که عفو و بخشش بی حساب و کتاب به صلاح نیست، مجازات مجرمین بدون عفو نیز اوضاع مملکت را خراب می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید گلبرگ بود. همکنون هم سفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشت خاک را. عزیزان همراه، خداوند مهربان را سپاسگزاریم که دوباره این فرصت را به ما عطا نمود تا در خدمت شما عزیزان باشیم. امید است که یاران همراه در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. مهاجرت کاری به یک روند عمومی بشری تبدیل یافته، مرزی آن تا رفت وسیع تر می گردد. سالهای پیش معمولا مردان به خاطر دریافت رزق و روزی اهل خانواده اشان رو به مهاجرت می آوردند، ولی اکنون زنان و دختران نیز از کشورهای گوناگون با مقصد بهتر گرداندن شرایط زیست و زندگی خود با کشورهای زیاد بخصوص با فدراسیون روسیه و کشورهای دیگر با مهاجرت کاری می روند. در رابطه با این موضوع سامانه آیلا تیجه می نویسد، طوری که بنفشه فیضی‌دین زاده رئیس کمیته کار با زنان و آیلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری گفت، در سال 2023 طبق معلومات‌های آماری 132,957 نفر زنان و دختران از تاجیکستان به مهاجرت کاری رفته اند. شماره زنهای مهاجر نسبت به سال 2022 حدود 58,000 نفر بیشتر می باشد. از شماره عمومی زنهای به مهاجرت رفته 103,536 نفر به وطن برگشتند که نسبت به سال قبلی 39,000 بیشتر است. بنفشه فیضی‌دین زاده رئیس کمیته کار با زنان و آیلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأکید کرد، اگر برخی از زنان و دختران به نزد شوهر، پدر یا برادرشان با قول دیدار بینی رفته باشند، تعداد دیگری بانوان مثل مردان با مقصد دریافت کار و بهتر نمودن شرایط زیست و زندگی خود و اهل خانواده اشان رو به مهاجرت کاری آورده اند. اکثر بانوانی که با مقصد پیدا نمودن کاری مناسب و بهتر گرداندن شرایط زیست و زندگیشان به مهاجرت کاری می روند، زنهای می باشند که از شوهر جدا شده اند و یا پدر فرزندانشان از عالم گذشته تکیگاه و سرابانی ندارند. این طایفه زنان بیشتر به خاطر جمع کردن پول خانه یا ساختمان منزل رو به مهاجرت می آرند، ولی نه همیشه بزن دست می دهد که در غربت کار کرده مبلغ کلان به دست بیارد. یک زن مهاجر تاجیک از شهر مسکو می گوید، برای زنان در روسیه کاریافتن نسبت به مردان خیلی آسان تر است. بانوان می توانند در مغازه یا آشخانه یا قهوه خانه ها به صفت پیش خدمت یا فراش کار کنند، اما مزد مهنت چندان زیاد نیست. البته هستند زنهای تاجیک صاحب معلومات که در روسیه وصفت دکتر، همشیره شفقت یا آموزگار کار میکنند. با مقصد دستگیری زنان مهاجر و تأمین نمودن آنها با جای کار در وطن، در تاجیکستان برنامه های مخصوص عملی کرده میشوند. از جمله کمیته کار با زنان و آیله در همکاری با جمعیت‌های فرهنگی تاجیکان در روسیه با زنان و دختران مهاجر رابطه پیوسته را راه اندازی نموده است. علاوه بر این همه ساله برای بانوان کاردان گرانت های پریزیدنتی جدا کرده می شوند که زنهای مهاجر نیز از آن بهره‌ور می گردند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در بین مهاجران کاری، سرایت‌یابی از ویروس نارسایی مسمومیت آدم یا همان ویشسپید در سال گذشته میلادی افزایش داشته است. سامانه آیلتیجه در این باره می نویسد، علی جان سالیف، معاون دیرکتور مرکز جمهوری مبارزه با سپید، ضمن رونمایی گزارش نوی جهانی یونیتس درباره وضع ویشسپید در جهان معلومات داد، طوره که این مسئول بخش مبارزه با ویشسپید در تاجیکستان گفت، قبلا نشعمندان تزریقی و رسانندگان خدمت رسانی های شهوانی بیشتر با ویشسپید گرفتار می شدند، ولی سالهای آخر سرایت‌یابی از ویروس نارسایی مسمومیت آدم در بین مهاجران رو به افزایش آورده است. تنها در 6 ماه سال 2023 در 194 نفر مهاجران کاری این ویروس پیدا شده. شماره عمومی مهاجران مهنتی که سرایت یافتند 2343 نفر را تشکیل می دهد. سبب های افزایش ویسپید را در بین مهاجران کاری شرح داده، علی جان سالیف افزود که مهاجران کاری اساساً هنگام علاقه جنسی با شخصان تصادفی سرایت می یابند. وی گفت بیشتری حادثه های سرایت یابی مهاجران کاری از ویروس نارسایی مسمومیت آدم یعنی ویسپید با علاقه های خطرناک جنسی ربط دارند. وقتی بعد دریافت این ویروس در وجودشان ما با مهاجران صحبت میکنیم، اقرار میشوند که هنگامی در مهاجرت کاری بودنشان با شخصان ناشناس علاقه جنسی کرده از واسطه های پیشگیری استفاده نمی بردند. معاون دیرکتور مرکز جمهوری مبارزه با سپید گفت، این زمان مهاجران مهنتی تاجیکی در کشورهای دیگر قرار دارند و در آنها ویروس نارسایی مسمومیت آدم یافت شده است و طور فاصلوی و قید گرفته شده داروهای معین به آنها دسترس کرده می شوند. یکی از سببهای اساسی افزایش سرایت‌یابی از ویسپید در بین مهاجران کاری درباره این بیماری و خطرهای آن اطلاع نداشتن جوانان می باشد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، در این لحظه آسیای مرکزی در هفته آماده پخش است. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم و برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. از شما دعوت می کنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شانگهای یکشنبه برای سفر دو روزه وارد باکو شد و مورد استقبال الهام علی و همسرش قرار گرفت. این اولین سفر رسمی پوتین به جمهور آذربایجان بعد از سپتامبر سال 2018 بود. در برنامه مربوط به سفر رئیس جمهور روسیه به آذربایجان آمده است. امضای معاهده صلح، تعیین حدود مرزهای آذربایجان و ارمنستان، رفع انسداد حمل و نقل، لجستیکی و روابط اقتصادی در منطقه بر اساس توافقنامه‌های سه جانبه شناخته شده توسط افراد عالی رتبه در سال 2020-2022 همچنین از جمله وظایف کلیدی است. در حالی که روسیه در این روزها با نفوذ نیروهای اوکراینی در داخل خاک خود روبرو است، ولادیمیر پوتین پس از نزدیک به 6 سال به باکو سفر کرد تا نقشه سنتی مسکو را در منطقه قفقاز احیا کند. پوتین در جریان گفتگو با همتای آذربایجانی خود اظهار داشت که روسیه خوشحال خواهد شد تا امضای یک معاهده صلح بین دشمنان دیرینه و همسایه یعنی ارمنستان و جمهوری آذربایجان را آسان کند. علاوه بر دیدارهای رسمی، پوتین در چندین رویداد نمادین شرکت کرد و بر مزار حیدر علیه و رهبر ملی جمهوری آذربایجان حاضر شد. الهام علیه رئیس جمهور آذربایجان و ولادیمیر پوتین همتای روسی وی در بیانیه گفتند ثبات و امنیت در کل منطقه قفقاز جنوبی در بسیاری از موارد به تعامل نزدیک روسیه و جمهور آذربایجان بستگی دارد. این سفر در حال صورت گرفت که در دو سال پیش در 22 فوریه در مسکو سران جمهوری آذربایجان و روسیه اعلامیه همکاری متقابل اتحاد بین دو کشور را امضا کردند. در این سند به اهمیت رشد همکاری های دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بسیار دیگر اشاره شده است. در همین حال الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که روسیه و آذربایجان در حال امکان سنجی اجرایی طرح‌های مشترک جدید از جمله در منطقه فراساحلی دریای خزر هستند. وای براشتوده گفت اساساً تعهد طرح جدید از جمله در منطقه فراساحلی خزر وجود دارد که برای اجرای مشترک احتمالی در حال بررسی است. با گفته نوا، کشورهای روسیه و آذربایجان روابط دیرینه در بخش گاز نفت دارند و طرح‌های مشترک در حال انجام است. با ویژه طرح به نام شاه دنیز که شرکت روسیه لوک آویل تقریبا 20% در آن سرمایه گذاری کرده است. این مقام روسیه یک سال پیش گفته بود روسیه پیشنهاد رشد خط لوله نفت تخورتسک باکو برای عرضه معکوس نفت از روسیه به جمهوری آذربایجان را داده است و در این صورت حجم تبادلات می تواند به 4 میلیون تن برسد. همچنین پس از دیدار نواک و میخائیل جبار و وزیر اقتصاد آذربایجان، دولت روسیه گزارش داد که این کشورها در حال گفتگو در مورد مشارکت شرکت‌های نفت و گاز روسیه در طرح‌های جدید تولید در آذربایجان هستند. در پی سفر ولادیمیر پوتین به باکو وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از درخواست رسمی این کشور برای پیوستن به گروه بریکس خبر داد. آیخان حاجی زاده سخنگوی مطبوعاتی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره اعلان کرد که جمهوری آذربایجان رسما برای عضویت در بریکس درخواست داده است. پیش از این نیز جمهوری آذربایجان تمایل خود را برای پیوستن به بریکس اعلان کرده بود و به تازگی پولاد بلبل اوغلو سفیر جمهوری آذربایجان در روسیه اعلان کرد باکو تمایل دارد به گروه بریکس ملحق شود. بریکس ابتدا در سال 2006 با تأسیس از سوی برزیل، روسیه، هند و چین به عنوان بریگ نامگذاری شد. اما بعد از پیوستن افریقای جنوبی در سال 2011 به این سازمان، نام آن به بریکس تغییر پیدا کرد. حالا به یکی از مهره های مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. آنطوره که الکساندر پونکین، معاون وزیر خارجه روسیه اعلان کرد، بریکس 35% از تولید ناخالص داخل جهانی را تشکیل می دهد. در حالی که کشورهای گروه 7 متشکل از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا 30% از تولید ناخالص داخل جهان را دارند. با اعتقاد برخی از کارشناسان هدف پوتین از سفر به باکو گفتگوی مستقیم با الهام علیو نه به واسطه اردوغان بود، زیرا با وجود اظهارات مثبت مشکلات جدی در روابط ترکیه و روسیه وجود دارد و آنها نمی توانند توافقاتی را که برای قفقاز جنوبی به دست آورند اجرا کنند. البته طی روزهای گذشته اتفاقات جدیدی در خط دیپلماسی انکره باکو روی داده بود که توجه تحلیلگران هر دو سو را به طرف خود جلب کرد. رئیس جمهور آذربایجان ضمن اعلان آزرده شدن از برخی مواضع و سخنان اردوغان آشکارا پرسید کدام کشور حاضر است به اندازه جمهور آذربایجان برای پیمانکاران و مهندسین ترکیه شرایط کار فراهم کند. ماجرا از این قرار است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و رهبر حزب عدالت و رشد چند پیش در سفر به شهر ریزه در حاشیه دریای سیاه در جمع هواداران خود مقامات رژیم صهیونیستی را تهدید کرد و گفت می تواند مانند قره‌باغ کوهستانی و لیبی در درگیری های غزه نیز مداخله کند. سخنانی که از سوی رسانه های اسرائیلی تهدید آشکار برای حمله به اسرائیل در حمایت از فلسطینی ها تفسیر شده است. مقامات صهیونیستی سخنان اردوغان را با مواضع تند خود پاسخ دادند و آن را بلوف سیاسی قلمداد کردند. اما در این میان رئیس جمهور آذربایجان نیز اعلان کرد پیروزی در جنگ قره‌باغ دستاورد سربازان ارتش اوست و ربطی به ترکیه نداشته است. از دیگر سو برخلاف بهبود و ترمیم روابط باکو مسکو این هفته نشانه های از تنش در روابط مسکو و تفلیس آشکار شد. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه اظهار تندی در مورد ارمنستان بیان کرد. او نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را به دستکاری در روند صلح متهم کرد. اظهارات لاورو بخش از مصاحبه او با کانال یک روسیه بود، اما تنها بخش مربوط به ارمنستان در سامانه وزارت خارجه روسیه همزمان با سفر روز دوشنبه ولادیمیر پوتین به آذربایجان برجسته شد. لاورو از لزوم گشایش سریع مسیرهای ترانزیتی ارمنستان و آذربایجان حمایت کرد. او در این مصاحبه گفت ما طرفدار سریع‌ترین نتیجه گیری توافق صلح و بازگشایی ارتباط مسیرهای ترانزیتی هستیم. وزیر خارجه روسیه افزود متاسفانه رهبر ارمنستان توافق امضا شده توسط نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان را در مورد مسیرهای ترانزیتی که از منطقه سیونیک این کشور می گذرد را تضعیف می کند. درک معنای چنین موضعی دشوار است. من مطمئن هستم که بنیادی که در چارچوب اسناد سه‌جانبه گذاشته شد همچنان کاملا عملی است. منظور لاورو توافقنامه 9 نوامبر سال 2020 است که به عملیات نظامی ضد جمهوری خودخوانده قره‌باغ پایان داد. همچنین وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه نقش روسیه در کتاب‌های درسی جدید تاریخ در ارمنستان مخدوش شده است، از مقامات ارمنستان خواست که بر این موضوع چشم نبندند و اجازه ورود چنین کتاب‌های درسی به مدارس را ندهند. در مقابل وزارت خارجه ارمنستان با اظهار تأسف از سخنان اخیر وزیر خارجه روسیه ضد این کشور گفت که تعامل سازنده مسکو در روند عادی‌سازی روابط یروان باکو زیر سوال رفته است. با گفته این دیپلمات ارمنستانی، وزیر خارجه کشوری که زمان میانجیگری میان باکو و یروان را بر عهده گرفت، بیانیه 9 نوامبر سال 2020 را امضا کرد و بر اساس آن یک گروه حافظ صلح را در منطقه مستقر کرد. نمیتوان علی‌رغم امضای روسیه بر این سند و مشارکت و مسئولیت آن در فرایند پیش بینی شده، نقض تمام مفاد بیانیه مذکور را نادیده بگیرد. بر اساس توافق سه جانبه آذربایجان، روسیه و ارمنستان، پس از جنگ 44 روزه سال 2020 یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه قره‌باغ مستقر شد. بر اساس این قرارداد نیروهای حافظ صلح باید تا سال 2025 در قره‌باغ میماندند، اما در سال 2023 آذربایجان با عملیات نظامی یک روزه کنترل کامل قره‌باغ را به دست گرفت و جمعیت ارمنی از آنجا مهاجرت کردند، اما نیروهای حافظ صلح روسیه آذربایجان را ترک کردند. اگرچه مذاکرات جداگانه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه در سالهای اخیر انجام شده است، اما هنوز توافقنامه صلح امضا نشده است. نیروهای ارمنستان در دکمبر سال 2020 پس از جنگ 6 هفته‌ای با جمهوری آذربایجان در قره‌باغ و برقراری آتش‌بس با میانجیگری روسیه از مناطق خاصی در امتداد استان سیونیک عقب نشینی کردند. این اقدام البته باعث اعتراضات ساکنان سیونیک شد. نزدیک به یک سال بعد جمهوری آذربایجان کنترل کامل بخش 21 کیلومتری بزرگراه اصلی که شهرهای استان گوریز و قاپان را به هم وصل می‌کند به دست گرفت. تفاهم‌نامه میان ارمنستان و روسیه بعد از بحران قره‌باغ و خروج نیروهای ارمنی از برخی مناطق مرزی از جمله سیونیک در چندین مرحله و در چارچوب تحولات پس از جنگ دوم قره‌باغ در سال 2020 صورت گرفت. یکی از مهمترین این تفاهم‌نامه در نوامبر سال 2020 بود، زمانی که توافق آتش‌بس سه جانبه میان ارمنستان، آذربایجان و روسیه امضا شد. توافقنامه آتش‌بس سه جانبه توسط نخست وزیر ارمنستان نیکل پاشینیان، رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به امضا رسید. این توافقنامه در جنگ 6 هفته‌ای قره‌باغ پایان داد و مفاد مختلف از جمله بازگشت برخی مناطق به کنترل آذربایجان، اعزام نیروهای حافظ صلح روسیه به منطقه و ایجاد کریدورهای حمل و نقل را شامل شد. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه در این لحظه تکرار راه رفشن را میشنوید. روشن برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. علی علیه السلام می فرماید از دست دادن فرصت مایه غم و اندوه است. فرصت زندگی کوتاه و عمر به چشم برهم زدن می گذرد. سعی کنیم از این زمانی کوتاه بهترین استفاده را ببریم تا در پیری حسرت زمانی از دست داده را نخوریم. هر یک از ما در هر سنی که باشیم ممکن است افسوس عمر گذشته خود را بخوریم. افراد در برخورد با گذر عمر به چند دسته تقسیم می شوند. برخی برای کارهایی که نباید انجام می دادن ولی زمان خود را صرف آن کرده اند افسوس می خورند و برخی دیگر برای کارهایی که باید انجام شد و انجام نشد افسوس می خورند. برخی هم اصلا متوجه گذری عمر نیستند و برایشان فرق نمی کند عمرشان گذشته یا نگذشته است. حدیث معروف از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود: پروردگار شما در دوران زندگانیتان نسیم‌های سعادت در اختیار شما می‌گذارد. از آن نسیم‌ها استفاده کنید و خود را در معرض آن قرار دهید. این نسیم‌های سعادت همان فرصت‌های گرانبهایی است که در دوران زندگی برای انسان گاه حاصل می شود. برخی از افراد آگاهی کافی در زندگی ندارند و تلاشم برای آگاه شدن نمی کنند و ترجمه دهند به خودشان سختی ندهند. همین ناآگاهی می تواند تبعات جبران ناپذیر برای ما به همراه داشته باشد. مثلا تصور کنید فرد از روی ناآگاهی با فردی نامناسب با خودش ازدواج کند که اگر تحقیق و جستجو و بررسی بیشتر میکرد مطمئناً مسیر زندگیش تغییر میکرد، ولی وی به دنبال آگاه شدن و کسب اطلاعات در مورد انتخاب درست برای ازدواج نمیرود و ازدواج ناهماهنگ را برای خودش رقم میزند. آیا این اشتباه جبران پذیر است؟ آیا عمر رفته باز میگردد؟ حتی اگر هم این فرد جدایی را انتخاب کند و سعی کند مسیر جدید را برای خودش رقم بزند، ولی باز هم چندین سال از عمر جوانیش به بهای تجربه تلخ از دست رفته است. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
مرا به قول زنجیر بکشونید، بر روی خار سعدان بکشانید، از من نخواسته باشی ظلم کنم. من در بارگاه خدا حاضر بشم به عنوان کسی که ظلم کرده حق مردم خورده است و جریان عقیل را مطرح میکنم که خیلی عجیب است. عقیل آمد از من درخواست 3 کیلو گندم کرد. مفصل ما اونجا گفتیم اینجا خیلی سریع رد میشیم. بچه هاش آثار فقر در چهره نمایان داشتند، موهاشون به هم ریخته بود، رنگشون به هم ریخته بود. من باید از گندم شما میدادم، نداشتم چیزی بدم. خب ندادم بهش، هی تکرار کرد، آهنگی داغ کردم کفی دستش رو داشتم. من عجیبتر در خانه ما رو زدم، کشف ابن قیس بود، معجونی برای ما آوردم، هدیه بود، اصل آورده بود کشف ابن قیس. چی آورده اید؟ مقام خیش شما هستیم؟ مطلوب نیستیم با شما؟ یا صدقه زکات آوردی؟ صدقه زکات هم بر ما حرام است؟ گفت نخیر، هیچ کدام. هدیه آورده اید؟ حضرت فرمود بله. آمدی از کانال دین خدا سر من کلا بگذاری؟ عقدت به هم ریخته است. بعد دارد که والله لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاک، به خدا قسم اگر 7 اقلیم کواکبش را به من بدهند که اسیان کنم در مورد مورچه‌ای، پوست جوی از او بگیرم نخواهم کرد. بعد دارد این دنیای شما در نظر من از برگ درختی که در دهان ملخی جویده می شود بی‌ارزش‌تر است. مال علی ولی نعیم بله یفنا ولذت لا تبقا، علی را چه به این لذت های نماندنی، علی رو چه به این کارا، پارتی بازی با علی، حیف و میل کردن بیت المال با علی. پس قابل توجه به مسئولینی که پارتی بازی میکنید، میگذرد این خوشی ها. بیت المال را مال البیت کردید، میگذرد این خوشی ها، حواستون باشه، ولی عواقبش میماند. این از مواردیست که خود حضرت استفاده کرده، لذت لا تبقا برای بازاری هم استفاده کرد، که البته واضح هم است برای شهوات هم اینطوریست، لذت دارد عواقب بد دارد، اون خیلی واضح است. شهوت جلو عقل را میگیرد، سلبت از شهوه العقل، جلو عقل را سلب میکند. بعد همین که شهوت آمد، شهوات خسخایی مقام هایی هم هستش، همین که شهوت آمد عقل مرخصی می رود. عقل که رفت مشکلات می آید. ما استعوذ الله عمرن عقلا الا لیستن قد خوبه ای اومن، ما خدا عقل داده برای که از مشکل شما را نجات بده. این مشکلات دارد، همین دنیا مشکلاتش می آید. پس بنابراین بازاریان بدانه، مسئولینی که پارتی بازی میکنن بدانه، مسئولینی که این فومیل بیتون بار میکنن بدانه، اونا این که دوبار شهوات به اقسام هستن بدانه که رد میشه این جریانات، ولی عواقب بدش میماند. حکمت 118: تبع جنازتن فسمع رجلن یضحک. حضرت علی السلام دنبال جنازه میرفت، شنید که مردی میخندد. خب چرا میخندد؟ اینقدر انسان غافل باشد؟ یعنی مثلا خیلی بهش خوش میگذره میخندد؟ یا واقعا چیزی عجیب خنده دار و مضحک مسخره دیده است میخنده؟ کجا داری میخندید؟ چقدر غافلی؟ این یک طرف قضیه. طرف دوم چقدر بیادبی تو آخر. بدبخ عزادار است، داغدار است، تو اونقدر بلند میخندی که علی علیه السلام هم میشنمد. همینقدر بیادبی؟ با داغ دیدگان باید همراهی کرد، تسلی داد اونها را. هم غفلت از این آقا نمایان بوده است، هم بیادبی. خب عزت نباید نصیحتش کند؟ کند الموت فیها ولا غیرنا کتب. گویا مرگ در این دنیا بر غیر ما نوشته شده است، دیگران بمیرن ما بمانیم. و کند الحق فیها ولا غیرنا وجب. گویا حق، حقیقت، این حقیقت مرگ در این دنیا بر دیگران اثبات شده، بر الزام میشه و در ما نمیشه. بعد کند الذی نرا من الاموات. گویا اون افراد مرده‌ای که ما میبینیم سفر و مسافرت رفتند، اما قلیلین الینای ارجعون، به زودی به سوی ما رجوع میکنند.
امام علی علیه السلام در حکمت گوهرباری 118 نهج البلاغه همه ما را به استفاده از فرصتها دعوت می کند و می فرماید از دست دادن فرصتها مایه غم و اندوه است. فرصت به معنای فراهم شدن اسباب انجام کار است، زیرا بسیار از کارها و ویژه کارهای مهم نیازمند به مقدمات است که گاه از اختیار انسان بیرون است. هنگام بر اثر پیش آمدهای آن اسباب فراهم می گردد، باید هر چیز زودتر از آنها استفاده کرد و به مقصد رسید. البته مسیر دنیا بسیار لغزنده است و هر لحظه امکان اشتباه و انجام خطا است، اما نباید با یک شکست دست از کار کشید و با تأسف از لحظات از دست رفته ما بقیه عمر را نیز از دست بدهیم. همچنان که نسبت به آینده نیز نباید دلنگران بود، بلکه می باید از گذشته درس گرفت و برای آینده برنامه ریزی کرد تا در مسیر رشد و آگاهی قرار بگیریم. چرا که اگر بخواهیم جلوی اشتباهات بیشتر را بگیریم، باید به جای ماتم گرفتن بر ناکامی های گذشته، باید برای پیروزی های آینده فعالیت کرد. گذشته رفته و آنچه قابل اصلاح است حال و آینده است. پس باید برخاست و این ماده خام حال و آینده را به شکل و صورتی که دلخواهمان است در بیاوریم. تلاش و کوشش و پشتکار می توان زندگی ما را احیا کند. فرصت زندگی بسیار کوتاه است، قدر این فرصت ها را بدانید. دوستان شنونده، در همینجا برنامه راه روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از دقت شما. خداوند یار و نگهدارتون. همراهانی گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون ایرانی امروز آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. سانتریفیوژهای جریان پیوسته با کارایی بالا نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک‌های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژهای تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپیراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژ های جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایه، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفاف‌سازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک‌های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفاف‌ساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژهایی که در شرکت فتکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می گیرند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
خب همراهانی همیشگی، ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
که صدای ایشون بود، شاید هم من نظرم اشتباه باشه، فرم یعنی انگار گام صدای شما در صحبت کردن همچون گامی متوسط بود و آرام صحبت میکردید، احساس کردم اون شکلی که شما خواندید، بیان جملاتتون و آهنگ کلامتون خصوصیت ذاتی اجرای شماست.
بسیار عالی، متشکرم. آقای قدوسی، نظر شما رو هم بشنویم.
من خیلی کوتاه بگم چون زمان هم گذشته. دست شما درد نکنه، اجرای یک دست و کامل و طبقه بندی شده و کلاسیکی بود. از اینجا به بعدشو خودمونی میگم، به برادرانه میگم. به نظر من خیلی به کم بسنده کردید برای حالا هم آموزش دیدن هم فعالیت کردن. معمولا توی اجراهای حرفه‌ای ما به این شکل، حالا خوندن به این شکل مدعی کردن، میگیم کار رو انداز. هیچ نقطه عطفی، هیچ آنی درش وجود نداره، فقط